بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا. ظهر روز عاشورا، نهم مهر ماه 1396، حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها، تهران.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع انده و لا ظالم. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شاید و باید و تابعت لقتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولو جعله الله اخر العهد من لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عرض ادب احترام محضر شما و سلام تسلیه درس میکنم محضر شما. از زمان الله اجورکم و اجورنا به حاضر مصیبه. ما متوجه نیستیم که امروز اگر چشم دلمون باز میشد و میدیدیم در آسمان ها چه خبره و کل مخلوقات چه حالی دارن، یقینا نمیتونستیم اینطور آروم بنشینیم و اون مصیبت عظیم رو در واقع درکی ازش نداره. در ادامه مباحث قبلی تا اینجا آمدیم که حکمت خداوند اقتضا می‌کرد که مؤمنین و کفار روی زمین با هم اختلاط داشته باشن. این اختلاط هم اختلاط در واقع زیستن، زندگی، ژنتیکی، همه جوره اتفاق افتاد و هنر مؤمن در اینه که بتونه در دل این اختلاط اعلام براءت بکنه و خودش رو بیرون بکشه و خیلی کار سختیه و یقیناً یه همچین کسی بهشت گوارای وجودش. در دنیا و آخرت همراه اهل بیت بودن گوارای وجودش. عرض کردیم از جمیع آیات و روایات این برداشت میشه که ظاهراً دو سه تا علت داشته این اختلاط. یکی این که باطنها آشکار بشه، اون عهدی که روز الست بستن رو بکنن. دو، کافران به حقیقت راه پیدا کنن چون مؤمن نور داره. خداوند متعال این شرط رو فراهم کرد. اینو عرض کردیم. و دلیل سوم که امروز در واقع میخوام ادامه بدم، خوب نهایت داشته باشید، اینا بحث زندگی مونا، بحث یه ابدیت، عذاب یا خدایی نکرده این طرفش اجر انشاءالله باشه. ان الله تبارک و تعالی عار اعدائه اخلاق من اخلاق اولیائه. خداوند متعال به دشمنانش از خلقیات دوستانش آریه داد، امانت داد، مال خودشون نیست. کافر خوش اخلاق، کافر امانت دار. لیعیش اولیائه مع اعدائه فی دولاتهم، برای اینکه مؤمنین بتونن با اینا زندگی کنن در دولت هاشون. و این دولت ها هم قرآن میفرماد دائم دست به دست میشه. و تلک الایام نداولها بین الناس، یه روز دست این طرفه، یه روز دست اون طرفه. این یک سنت الهی است. میگه تو دل این که شما در بین دولت ها اینا دارید زندگی میکنید، من بخشی از اخلاق حسنه شما مؤمنین رو به اینها آریه دادم، مال خودشون نیست، شما مال خودتونه. چون این از جنود عقله، اونا از جنود جهلن، امکان نداره. بعضا پیش اومده شما با آدمی سر کار میزنید که چه قبول ندارم، خیلی خوش اخلاقه، این آریه است، این مال خودش نیست. یه تکونش بدن گرفته میشه ازش. بهتون بگم نکته عجیبش اینه که میگه ولولا ذلک، یک روایت دیگه است، اگر نمی بود این سنت الهی، لما ترکوا ولیا لله الا قتلوه، همه تونو میکشتن. امکان نداشت توی مؤمن بتونن تحمل بکنن. یعنی یکی از دلایل و حکمت‌های خدا تو این اختلاطی که بین مؤمنین و کفار در واقع شکل گرفته اینه که تیکه تیکه تو نکنن. به خاطر همین هم یک جاهای خداوند متعال یه تکون داد، ریخت رنگ و لعابشون، اون خلقیاتشون ریخت و تکه تکه کردن. این وقتی شما تو زیارت عاشورا داری میگی برئتو الی الله و الیکم منهم، از اونا و من اشیاهم و اتباعهم و اولیاهم، یعنی چی؟ این براءت یعنی باید دقیق فهم بشه. در جهنم چون این صفات مال خود اینها نبوده ازشون گرفته میشه، چون این صفات جاش تو آتیش نیست، اینا جنود عقلن، اینا مال خدا اونجا جاش نیست. فلزا اگر یک دونه مؤمن تو جهنم باشه تیکه تیکش میکنن، مثل این فیلم هایی که نشون میده یک جای دربسته، یک ماش وحوش هستن، اصلا همینطور یاد میکنه خداوند متعال در قرآن و اذا الوحوشو حشرت، میگه اونجا باید ببینید ذات اینا، اولای که کل انعام بله هم اذل، از حیوان هم پایین ترن. یه حیوان میاد یک حیوان دیگر رو میدره، به اندازه که نیاز داره میخوره تموم میشه میره، اما این که بری حیوان خونگی برای خودت درست بکنی، دست و پاشو قطع بکنی، دستور بدی، اینا رو میبینید. تازه کامل کامل اخلاق اولیاء الله از اینا گرفته نشده، حیواناتی هم. این در سوره تکویر شما به این دقت بفرمایید، میگه که و اذل وحوش و حشرت، وقتی اینا اومدن چه سوگندهای عظیمی داره میخونه، و اذل موعودت سئلت، معصوم فرمود و اذل مودت سئلت، از اون مودتی که باید با اهل بیت پیغمبر میکردن سوال میشه از همین وحشی ها. سوال اینه به ای زن به مطلت، این فعل مؤنث مفرد استفاده شده، به کدامین گناه کشتید اون زن رو، که در تأویل اشاره است به ماجرای شهادت از زهرا سلام الله علیها. برای یک جا سر قدرت برسه، ببین همین هایی که جلو پیامبر سلام علیک میکردن، لبخند شاید بر لبانشون میداشتن، پاش برسه چجوری آتیش میبرن خونه وحی و با آتیش میکشن. گفت من فاطمه پشت دارو، گفت باش، این عبارت گفت هر کی میخواد باشه باش. در سوره بینه، سوره سورهای کوچیک قرآن دیگه، این ماجرای تفکیک که اینها خیلی خوب نقل میشه. میفرماد لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، میگه به هیچ وجه کفار، چه مشرکین و چه اهل کتاب، رها نخواهند شد تا آنکه منفک بشن. چی بشن؟ جدا بشن. رسول من الله یتلو صحف مطهره، میگه تا یه بیینه ای برای اینها بیاد، این جدا شدن به چه وسیله، حتی تحتیه این بیینه، یه بیینه، یک حجت آشکار برای اون میفرسته، این حجت آشکار یه آدمه. رسول عنایت داشته باشه، در قرآن الزاماً به معنای پیامبر نیست، اون دوتا فرشته هم که خدا فرستاد فهمود اینا دوتا رسول بودن، فرستاده، یک آدمه که فرستاده میشه به واسطه او رو میشه. اما یکی از بزرگترین مصداقش آقا رسول الله بود. میگه ببینید این مشرکین و کفار و یهودی ها لای هم داشتن زندگی میکردن تا قبلش، میبینید چقدر راحت دارن زندگی میکردن تو شمال مدینه با همه، انگار نه انگار اون یهودی چیه؟ یکتاپرسته، این مشرک بت‌پرست کافر، راحت دارن زندگیشو میکنن، تجارتشونو میکنن، تا یه رسولی فرستاد که به همه صحف هم تسلط داشت، همه کتاب های انبیا رو داشت، اومد ریخت بیرون، جدا شدن، درست شد؟ کفار رفتن یه طرف، مشرکین رفتن یه طرف، مدینه شد شهر پیغمبر، یثرب شد شهر پیغمبر، شد مدینه تو نبی، اصلا جنگ ها شروع شد، بعد احد، خندق، بعد فتح مکه، بعد مشرکین، دیگه اثری از مشرکین کفار نموند. این چطور منفک شدن؟ با آمدن یک رسول. عرض کردیم این رسول الزاماً پیامبر نیست، لازم است حتما مقام پیامبری و نبوت هم داشته باشه. اون صحیفه هایی که برای اینا میخونه دستورات و مکتوبات الهی است و حقایقی است که او سر در میاره، کسی دیگه، یعنی عرضه میکنه. حضرت موسی اومد صف بندی کرد با کفار فرعونی، دیدید قشنگ صف بندی لای هم داشتن زندگی میکردن، قشنگ صف بندی کرد کشیدشون بیرون، اصلا جاشون هم عوض کرد، براشون تورات آورد که قرآن میگه این مایه هدایت نور بود، بله الان تحریفش کردن بعدن. درست این کفار و مشرکین در عوالم قبلی خلقت خودشون انتخاب کرده بودن، اما اینجا هم روی زمین در واقع باید این رو انجام میدادن. اونها رفتن حول یک امام جائری مثل فرعون جمع شدن، اون طرف رفتن حول یک امام جائری مثل ابو سفیان جمع شدن در زمان پیامبر ما، اما یک رسول اومد موتور اینا رو برد پایین، نمیذاره اینطور بمونه. اما ادامش عجیب تره، دقت بفرمایید. اگه یادتون باشه دیروز یه روایت خوندم که آقا رسول الله یک شب اعتکاف کرد و از خدا 1000 خواسته داشت، 999 تاش برآورده شد جز یکیش که خواست امتش بعد از او بر امیرالمومنین چیکار کنن، اتفاق کنن. خدا من متعال فهمود نه این نمیشه، این مایه آزمایش همه امت هست، این اصلا سنت الهی منه، برای قبلی ها بوده. بله اینجا ببین، و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، مگه اینا تفرقه بینشون نیفتاد الا بعد از اینکه بیانه اومد. کیا؟ دیگه کفار و مشرکین رو نمیگه. کیان اینا؟ اینا که کتاب براشون اومده. ببین یه رسولی اومد براشون کتاب اومد، اینا رو منفک کرد از کفار و مشرکین، این مرحله اول بود. مرحله دوم خالص سازی و جدا سازی بین اهل همون کتابه. اگر میگفت اهل کتاب، ما با یهود و نصارا اشتباه میگرفتیم. اینجا میفرماد چی؟ اوتول کتاب، کسایی که بهشون چی داده شده؟ کتاب داده شده، از جمله خود کیها؟ مسلمان ها. اون دقت نمی کنیم که این شامل خود ما هم میشه. متأسفانه از مشکلاتی که وجود داره، ما قرآن رو با پیش انگاره میخونیم، با پیش زمینه میخونیم و خودم درست متوجه نمیشیم. و شروع کردن تفرقه شروع. عرض کردیم در حدیث حوض که در صحیح بخاری آمده، میگه جوری این تفرقه و جدا شدن صورت گیره و منفک شدن بعدن در امت رسول الله قرار گرفت که جز حمل نعم تعداد انگشتان انگشت شمار، حمل نعم به تعداد، ببین یه گله که دارم تو زبان عرب اینه، یه گله رو که دارم میبرن کل گله داره میره، سه چهار تا بره بازیگوشن اومدن زدن بیرون که اینا اصل گله چیه؟ نیستم اتعداد انگشته شد دو دست بشن مثلا. ببینیم حمل نم پیامبر میفرماد کل اصحابم رو دیدم به سمت آتیش میبرن، کل الا حمل نم. پس اگر شما از کسانی بودید که اوتول کتاب بودید، کتاب بر شما فرستاده شده، اما وصی اون رسول قبول نکنید، جهنمی هستید. الان نار، خیلی حرف سنگینی ها. می فهمد جز چند نفر، همون چند نفری که با امیرالمومنین بودن، دائم اسمشون رو شنیدیم و همینا. اصلا حدیث فرقه ناجیه که شیعه و سنی قبول دارن در همین راستاستیه، میگه امت و قوم حضرت موسی بعد از او 72 فرقه شدن، بعد امت حضرت عیسی همینطور، و آقا رسول الله میفرماد امت من هم 73 فرقه میشن که فقط یکیش ناجی است، یکیش بهشتیه، نجات پیدا میکنه از آتش. یه بعد همه مسلمان، من بارها به برادران اهل سنت که بحث میکنم تماس میگیرن، خیلی دوستای اهل سنت دارم، باشون صحبت میکنم، میگم ببین برادر من، این حدیث وقتی هست بین ما، ما با شب ترس خوابمون نبره، تعارف که نداریم که. میگه بین کل من امت من 73 تا قسمت میشن، اصلا شیعه رو بذار کنار، خود شما مگه 4 قسمت نیستید؟ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، ها از کجا معلوم اون اهل سنت دیگه بر حق نباشن و تو جهنمی نباشی؟ بیا تجدید نظر کن، یه فکر بکن. این همه فرقه ساخته شد در اسلام، زیدیه، اسماعیلیه، تو تشیع، واقفیه، چه پیامبر فقط 73 فرمان، یکیشون فقط بهشتیه. این سنت الهی است. از قضا عجیب ترین و پیچیده ترین اختلاط این نوع اختلاطه، چون اینا اوتول کتابه. میگه یهودی ها چند قسمت نشدن؟ فریسی ها، صدوقی ها، نمیدونم الان لوی تاخور، نمیدونم ساتمار، ناتوری کارتا، اینا فرقه های ایناست. مسیحی ها نشدن؟ پروتستان، ارتدوکس، کاتولیک. پروتستان ها خودشون چندین فرقه. اینجا میفرماد کیا ناجیان؟ این فرقه نه. اوناهایی که ببین ناجی یعنی چی؟ یعنی براءت میجوان از بقیه. اوناهایی که حول همون وسی بمونن، دستشون به تناب باشه تو این چاه. سراغ حبل الله المتین برن. خداوند میفرماد این تنابی که شما دستتون بگیرید حبل من الناس به درد نمیخوره ها. یه حبل من الله داریم، آیه قرآن میفرماد حبل من الله و حبل من الناس. باید این دوتا تناب یکی باشه. انگار که شما یه سیم برداری، خدا هم یه سیم بیاره اینجا، برق وصل میشه که. میگن باید به هم بخورن، باید یکی باشن. تا اون مقصود ظاهر بشه، اون لامپ مثلا روشن بشه. حول امام عادل براءت شکل میگیره. همه حرف یعنی همین. امکان نداره شما براءت برسید الا اینکه حول یه امام عادلی مثل پروانه بچرخی، دستت هم تو دستش بشه. ثانیه‌ای ول کردی بردنت، یه فرقه شدی. ثانیه‌ای ول. ببین تو همین لحظه آخر میای یا اینجا یهویی دستت کنده میشه. الان فرقه هست چند وقت تو کشورمون، مخصوصا تو مناطق شهرهای مذهبی ما، خیلی دردآور. خدا شاده داره به قول یه جورایی یارکشی میکنن. فرقه یمانی در واقع، یک فردی در بصره عراق به اسم احمد الحسن الیمانی مدعی شد که از نوادگان امام زمانه و همه یمانی موعوده، از نوادگان امام زمان، و فرقه ساختن تحت اونا در واقع پیروان مهدیین که بعد از امام زمان 12 تا مهدیه. اولی مهدی هم همین یمانیه. میدونین چه؟ آقا برخی از روحانیون جذب این فرقه شدند. باشه حالا تو مثلا رفتی زرب و زرب و زرب و یاد گرفتی، الزاماً دستت هم تو دست اهل بیت بوده؟ خیلی درد. چقدر ما تو این خوزستان میریم مثلا بعضی از این شهرها، میگن فلانی، میگن بله، میاد تو این خوابگاه همون صبح تا شب داره این بحثاشو مطرح میکنه. به قول اینا 13 امامی هن دیگه، این مردک یمانی رو هم امام میدونه. من این روایتی دیده بودم قبلا، منافقا اینا رو برای ما میخوندن، میگفتن که شما 13 امامی، چون میگفتن امام خمینی، مثلا شما 13 امامی، حدیث مال شماست. حالا ما هیچ کس امام خمینی رو، امام خمینی خاک پای صحابه اهل بیت هم نیست، خاک پای سلمان هم نیست. چرا؟ امام به معنی امام معصوم که ما نمی، امام یعنی پیشوا. الان اهل سنت کسی حدیث براشون نقل کنه میگن امام. تو همون فرقه هایی که دارن، تو بخش هایی که دارن، مسئولشون و همون آورنده همون فرقه خودشون رو میگن امام. امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام چی؟ امام جماعت. یه نفر جلو وایمیسته شو که امام جماعت. این امام یعنی کسی که پیشوا، جلوتر وایستاده. بعد من نگاه کردم، نه این روایت ظاهرا در وصف این هاست. میبینید؟ ذره لحظه این نیستش که شما فکر کنی یه چیز گرفتی از امام رفتی. دائم باید دستت به اون تناب باشه، مخصوصا تو کوران حوادث آخر الزمان. دائم باید با اهل بیت محشور بشی. یک لحظه اگر غافل شدی، غفلت کردی، شیطان یه تناب دیگه میده دستت. و تصور و توهمت بر اینه که داری تازه کار خیرم میکنه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا و موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اتلفت الفرقه. میگه به واسطه شما تفرقه برکنار میشه، همه بعد حول شما جمع میشدن. به واسطه اون که تفرقه آمد که ها، بله، برای کسایی که چی؟ خالط شده بودن، قاطی شده بودن، اینا میرن کنار. بر همین امیرالمومنین یکی از بزرگترین دوراهی های تاریخ. تمام من هر دفعه میرم نجف خیلی هم ارادت به امیرالمومنین دارم، خیلی. هر دفعه میرم نجف رو به گنبد میستم، دستم اینطور میگیرم، میگم آقا جان همه دعواها سر تو بود. به خونت هم حمله کردن، از زهرا را اگه به شهادت رسوندن بهانه تو بودی. ابا عبدالله هم اگر به شهادت رسوندن بغزن لعبیک. در سوره نبع اینو میگه، میفرماد اما یتساءلون، مردم از چه میپرسن؟ عن النبع العظیم، از این خبر بزرگ هستی، یعنی علی ابن ابی طالب. الذی هم فیه مختلفون، که در موردش به اختلاف افتادند. کلا سیعلمون، میفهمید به زودی. ثم کلا سیعلمون، من یموت یرنی، هر کی میمیره امیرالمومنین رو میبینه. اون لحظه است که کافر تا میبینه یا اقول الکافر و یا لیتنی کنت ترابا، کافر میگه کاش تراب میبودم. چرا؟ چون ابو تراب رو میبینه. روایت ها خیلی ها سقوط کردن. اینکه قرآن میفهم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اصلا شما باید حول علی میچرخیدید، وگرنه صبح بعد از اون باید هم دیگر تیکه تیکه کنید. ببین حضرت موسی تا خود حضرت موسی اینا مشکلی دارن؟ نه. ببینید رسول آمد، درست شد، کتابی رو هم براشون خوند، تا رفت به میقات هارون و گذاش شروع شد، تون تون تفتیک شدن شروع شد. وقتی برگشت حضرت فرمود اقتلوا انفسکم، خودتون رو بکشید. شمشیر برداشتن تو تاریکی شب تا صبح هم دیگر بدون که ببینن کیه. هر کسی فقط میدونست بقیه رو باید بکشه. سوا این که این اتفاق افتاده است، غرض این است که اگر شما حبل الله المتین و هارون رو پس زدید، بلایی سرتون میفته که خودتون تو تاریکی که اصلا کسی رو نمیبینه، فقط بر بقای خودتون تلاش میکنید. اصالت میشه اصالت بقای نفس، فقط خودت زنده بون، همدیگر تیکه تیکه میکن. الان شما میبینید تو اخوان جزید جبهت و نصره بونم داعش من حمله میکنن، این فرقه خودشون به خودشون حمله میکنن. برای چی میخواد که حبل الله المتین ندارن؟ یک روایتی خیلی شنیدید اما اینو اصلا دقت نکردیم، حدیث سلسله الذهب. سلسله یعنی زنجیر، ذهب هم یعنی طلایی، زنجیر طلایی. چرا؟ چون امام رضا علیه السلام در نیشابور که این روایت رو فرمودن سمعت من ابی، من از بابام شنیدم، بابام از باباش، همه معصومن تا میرسه به خود خدا. زنجیرش طلاییه این سلسله راویانش. این چی میفرماد؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن از. میگه که بیاید به سمت لا اله الا الله، بیاید به سمت توحید، براءت بجوید از شرک که از عذاب خدا در امان بمونید. حضرت سر در کجاوه کرد، یه خورده جلوتر رفت، سر دوباره بند، گفت البته این شرطی داره ها. گفتن چه؟ انا گفت الان شرطش منم. یعنی حول امام عادل امکان نداره دست تو دست امام زمانت نباشه بتونی برسی. و اگر آلوده به شرک شدی چی بود؟ خدا متعال فرمود چی؟ عذابی، عذاب میگیردت، از عذاب بدتون میاد، از عذاب میترسید، از آتش بدتون میاد. حول امام معصوم اعلام براءت بکنید، با فهم امام معصوم اعلام براءت بکنید. این اگه یه آیه قرآن بذارم کنارش خیلی براتون بحث باز میشه. سوره حج میفرما کتب علی، این یه قانونه، کتب علی نوشته شده. بر کی علی؟ این به کی برمیگرده؟ به شیطان. انهو من تولاه، هر کی ولایتشو قبول کرد. فانهو به راستی او شیطان، یضلهو گمراهش میکنه، و یهدیه و میکشوندش، الی عذاب السعیر، به سمت عذاب دردناک. پس هر جا ما از حول ولایت معصوم فاصله گرفتیم، به سمت ولایت شیطان رفتیم، به سمت عذاب داریم میریم. این نگران کننده نیست تو این اختلاطی که امروز ما داریم با کفار؟ نکنه الان من غذا خوردنم شیطانیست، لباس پوشیدنم شیطانیست، حرف زدنم شیطانیست، زیست و سبک زندگیم و لایف استایلم به قول غربی ها شیطانیست و من در عذاب خواهم بود اون طرفا؟ خودت جدا شو وگرنه جدات میکنن. فتنه در زبان عربی یعنی کوره آتیش درست کردن. میگه طلا رو برای اینکه ناخالصش ازش بگیریم، اون کف روش میاد وای میسته ناخالصشه، میگه اونو باید بندازیم تو آتیش. خودتون صاف شید، من دنبال عذاب برای شما نمیگردم، من دوست ندارم شما رو تو آتیش بندازم، خودتون صاف شید وگرنه. آره بیچاره دیگه. شما نمیدونید وقتی این خلط صورت بگیره چه اتفاقی میفته. امامان جور برخلاف امامان عادل که تفکیک میکنن خیلی سریع، اما اهل هدایتن. شما کی به اندازه امیرالمومنین وقت گذاش برای هدایت؟ کی به اندازه ابا عبدالله وقت گذاش برای هدایت؟ امامان جور به شدت به دنبال اختلاطن، دوست دارن حق و باطل همیشه. چرا؟ چون توتالیترن، چون تمامیت خواهن، چون میخوان همه چی رو به دست بیارن، چون میخوان کل دنیا برای اونا باشه. به خاطرم شما بردشون بشید. فرعونن حضرت موسی برای این معجزه میآورد، میگفت غلط کردم، باشه تو بنی اسرائیل برید. حضرت اون عذابو که برمیداش به امر الهی، فردا دوباره باز اینا رو میورد به بردگی میکشون. نمیتونست به پذیر این بردش نباشه. نه مرتبه تکرار شد، امکان نداره سر عهدش بمونه. باور نکنید کفار سر عهدشون بمونن. این بابا این حرف خداست، من این حرف خدا رو میخواد قبول بکنه، حرف سازمان ملل رو. امکان نداره بمونن، چون ذات او به زیر کشیدن توه. اون اختلاط دوست داره. رشید رضا یک نویسنده وهابیسی کتابی داره به اسم وحی المحمدی. یه صلوات نبی بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. به نقل از یکی از بزرگان آلمانی میگه که اگر اروپایی‌ها میفهمیدن معاویه چه خدمتی به غرب کرده، مجسمه طلاییشو من خودم حاضر بودم بسازم تو همین برلین نصب کنم، که اگر نمی بود معاویه اسلام علی همه دنیا رو گرفته بود. این تو زیارت هاشورا این فرد شخصا و رأسا مورد لعن قرار میگه و ما وقت خودمون باید بپرسیم چرا. ببین اونا اهل پژوهش هم دیگه. قوی ترین مقاله رو در مورد شمری اسپانیایی نوشته. برشون مهمه ها. گفتم تو یکی از سخنرانیم بلند شده بود از اون ور دنیا اومده بود، این طرف دانشی شیعه عراقی رو پیدا کرده بودن براش تز دکتراش کرده بودن، برو رو هور کار کن. برای ما خیلی مهمه که اون حسین چی کار کرد که فرمانده سپاه این ور یوی برگشت رفت. نکنه اون فرزندش هم بیاد یا یکی از فرمانده های لشکر ما یوهی بره اون طرف، که الان فرماندهان نظامی یعنی کل اطلاعات نظامی یعنی همه چی. اصلا باور نکردنیه برای ما. میگه شما نمیدونید چه خدمتی کردن، کار میکنن روی این شخصیت ها. میگه میفهمیدن؟ من که تو برلین خودم مجسمه تنم و به همه شهرهای اروپا و آمریکا و غرب، آنچه که غرب تعریف میشه، مجسمه معاویه رو باید میساختن. سفیر یکی از اون گروگان‌هایی که در لانه جاسوسی ما گرفتیم بعدها شد سفیر یکی از این کشورهای اسلامی. بعد یه روز دعوتش کرده بودن، بهش گفتش که شما فارسی هم خوب بلد بود چون اون سالها ایران بود، بهش گفتش که اون کشوری که شما رفتیدم جمهوری اسلامیه، ایران هم جمهوری اسلامیه، فرق این دوتا با هم چیه؟ گفت رهبر جمهوری اسلامی اسمش علیه، رهبر این کشور اسمش معاویه است. مجری نفهمید چی گفت، گفت خیلی فرقه تو اینا، که این اسمش گشته معاویه، ریشه علقه داره دیگه، این طرف نام علیه. من افتما سفیر امریکا در یکی از کشورها، کشورهای اسلامی، بله، در روایات گفتیم وقتی این نبی، این رسول میاد شروع میکنه چیکار کردن؟ صحف مطهر رو خوندن. در روایات صراحتن دارد منظور از این صحف مطهره امامای بعد از پیامبر بودن، این پیامبر اومدن و صحف مطهره بعدی خودشو معرفی کرد. با آمدن هر کدومشون یه تفکیکی صورت میگیره. ببین شما مثلا این زیدی ها رو میبینید تا امام حسین علیه السلام با ما هستن، تا امام سجاد با ما هستن، بعدش از ما چیه؟ جدا میشه. امام زمان نمیشناسن، ماتمی تتن جاهلی. شیش امامی ها همینطور، تا امام صادق هستن بعدش جدا میشن. واقفی ها همینطور، تا امام کاظم هستن بعدش جدا میشن، البته اثری ازشون نمونده. همینطور جدا، اول هر امام این مطهره، چون مطهره شرک ازش فاصله میگه. اون خود معنی لا اله الا الله است، تو حسن حسین لا اله الا الله است، نمیشه آلوده باشی بهش نزدیک بشی، تو این مسیر پاکت میکنه. امام حسین وقتی حسن هیئت میای، موقعی که محرمه گناه کمتر میکنی، برخی از گناهاتو میذاری کنار، اصلا لاجرمه، خیلی عجیبه. اینا دقت بکنید، با امام بودن هم هزینه داره. از این گفتیم چقدر لذت بخش شد با امام پیش اومدن، اما هزینه داره. یعنی پای امام استقامت میطلبه، یه سری اتفاقات هم میفته که کار سخت میشه. ببین بپذیرید دیگه، یهوی قرآن رو سر نیزه کرده بودن، فکر کن یه نفر بعد بکشیش، یهوی قرآن رو بگیر اینجور بالا سرش بگه من نزن، شمشیر میاری بزنه اول قرآن رو نصف کنی بس سر اونو. ما همجی میگیم خیلی سخت شد. امیرالمومنین فرمود مشتی کاغذ و جوهر بین دو جلد بزن. گفتن آه صبر کن، توهم زدی علی، فکری کی هستی؟ فهم قرآن ناطقم. گفت نه شرمنده، اون قرآن دیگه اینجا. خیلی پیچیده شد کار. آزمون های میگن آقا صاحب از زمان وقت ظهور میفرمان 313 تا یار دور خودشون جمع میکنه، یه رازی رو برملا میکنه، از 313 تا 300 تا برمیگردن، فقط 13 تا با حضرت من، که حضرت با ولایتشون 300 نفر برمیگردونه دوباره. این خالص شدن خیلی سخته، ساده نیست. برای اینکه این خلوص صورت بگیره، امام اگر آدم پاکار کنارش باشه تا ته ماجرا میره. یعنی جامعه آماده، امام هم آماده، خیلی ظهور نزدیک میشه اون موقع و حکومت تشکیل حکومت ولی معصوم نزدیک میشه. جامعه آماده نیست، حضرت باید چیکار کنه؟ امام باید اول جامعه رو آماده بکنه که اینا تو این مخالطه‌ای که داره صورت میگیره مؤمنین جهنمی نشن، آروم آروم دست رو سر اینا بگیره. یه امام سجادی فقط باید بیاد کار بکنه، بعدش اینها اعتماد به اهل بیت پیدا کنن، به علم امام بعدی رجوع بکنن، امام باقر، و بعد امکان تشکیل حکومت برای امام صادق فراهم شه. چقدر رقب افتاد وقتی جامعه آماده بشه. جامعه آماده بشه ولی معصوم محکم به تاخت میره، اون اما عقب‌تر نیست، محکم به تاخت میره، بعد این تفکیک سریعتر انجام میشه. جامعه آماده نیستش و آدم های پاکار میخواد، شیعه تنوری میخواد، مثل هارون مکی میخواد که بپره تو تنور، از این جماعت باید شکل بگیره. امام منصور، امام زمان عجل الله، زمانی ظهور میکنه که این شیعیان ساخته شده باشن، چون فرصت امتحان و آزمون و خطا دیگه برای امام زمان وجود نداره دیگه، قطعا امام پیروزه. فلذا زمانی میاد که این شیعیان تنوری به قولی آماده شده باشن. کجا باید آماده بشن؟ تو همین دانشگاه، نه اون جایی که ما درس میخوندیم و درس میدیم، اونجا دانشگاهه، دانش اونجا کاسته میشه، نه دانشگاه. دانشگاه اینجاست. به شرطی که بیایم بهره ببری، بیا اینجا کتاب بخونی. نمیخونه. فقط بهرش اینه که برم حالا خب کشوندش اومده اینجا، اون حرارت فی قلوبم یه اشک میزه بونمش میره. هیچ، نه از اخلاق عباس گرفت، نه براعت رو فهمید، اخلاق شمر و یزید و معاویه رو درک کرد و از اون اعلام براعت کرد، هیچ اتفاقی نمیفته. تا آخر حالا چی میشه؟ خداوند متعال میفرماد که شما مؤمنا پای امام عادل مقاومت کنید. مقاومت کنید، من سرعت رو میبرم بالا، سرعت گردش رو میبرم بالا، تون تون اینا حذف شد. منتها به شرطی که ما چیه؟ مقاومت بکنیم. ان الذين امنوا ثم استقاموا، بعدش باید استقامت کنیم. ما نمیکنن این کارو. کافی بود سید الشهدا بیعت بکنه خب که این اختلاط تا ابدالآباد باقی بمونه. 70 تا آدم پاکار داره، 70 تا. ببین چی کار میکنه حضرت، هی کارو پیش میبره، هی میریزه ازشون، هی کار پیش میبره. پیش میبره کار به یه جایی میرسه که تیکه تیکه میکنن، کار به یه جایی میرسه که بچه 6 ماه هم نمیگذرن، قشنگ رو میشن، برابر ما باقی میذاره. مقاومت مؤمنین کوره الهی رو داغ میکنه. ما واقعا بعضیامون اوضاعمون، خودم میگم اوضاعمون خرابه. پاکار وعده الهی بیستیم، هی رو میشن، هی رو میشن. به هر میزانم که حقیقت آشکار بشه تو به ظهور نزدیکتر میشی. به هر میزان که این اختلاط زودتر چی بشه؟ تفکیک بشه تو به ظهور. به هر میزان که این براءت فهم بشه به ظهور نزدیکتر میشی. یا آقا ظهور رو نزدیک کنم و کار کن. شرط ظهور دست تو دست ولی معصوم مقاومت بکنی. نه اینکه اگه دست تو دست ولی معصوم تون تون بهش تو جنت میگه، در مورد امیرالمومنین میگه السلام علی قسیم الجنه و النار، السلام علی نعمت الله علی الابرار و نعمته علی الفجار. می تو نعمت بر ابرار و نیکانی و نعمت و بدبختی برای امام حسین، نعمت برای شمر. شما چی کار میکنه حضرت شمرو؟ تا اونجا میاد ببین حضرت هر چی داره بیشتر نور میده ظلمت تاریکتر میشه، تاریکیش بیشتر میشه. حضرت فرمود برگرد، تا اینجا هر کاری کردی من رضایت برات میگیرم. چون فقط شمر در شهادت ابا عبدالله که نقش نداشت که، گفت نه. اومد زهرا عاشورا هست، من نمیتونم. معجزه رو دید در گلوی مبارک حضرت، بازم از رو نرفت. ببینید قشنگ این تفکیک داره صورت میگیره. حالا اینجا چی میفهمد؟ میفهمد آخر سوره بینه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. میون با آمدن اون رسول و بینه اینا که منفک شدن، خالدین فیها، اولئک هم شر البریه، اینا بدترین موجودات. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ببین تفکیک صورت گرفته، اینا که خوب شدن، اولئک هم خیر البریه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی رب. میگه از خدا راضین، خدام از اونها راضیه. ما از خدا راضیم یعنی چی؟ وقتی این تفکیک صورت میگیره در بهش، حکمت الهی که تو این دنیا از ما خواست مقاومت کنیم، سختی بکشیم، برامون رو روشن میشه، ما راضی میشیم از خدا. این خیلی جالبه، ما خدا را تعدلمون راضی میشه. یه عجب لطفی به ما کرده. وقتی اوضاع جهنمی‌ها رو می‌بینی خدای چه لطفی. هر چی الان من بگم مثل دیدن جهنم نیستش که، احساس سوختن به تماشا نمی‌شود. آتش بگیر تا بدونی چه می‌گی. یه نفر دستش رو یک کبریت بگیری دستش، اون می‌فهمه سوختن یعنی چی، یا بگی آقا این سوخت دستش، سوخت دستش. 10 سالم بگی هیچ وقت نمی‌فهمه. فلز خدا میفرماد آقا بازی نخورید، برای اونا رو گذاشتم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم برای که اینها رو مورد آزمایش تو کوره قرار بگم، شکوفه های خوشگل دنیا رو گذاشتم برای اونها، زلم زیمبول دنیا رو گذاشتم برای اونها، زیورالات دنیا رو گذاشتم برای اونها. و رزق ربک خیرون و ابقا، اینی که من بهت بدم این رزق الهی خیلی بهتره. یکی از این رزقات چی بود؟ و رزقن البراءت من اعدائکم، این براءت. خوب نگاه بکنید، با آمدن قدرت سیاسی تو 40 سال اخیر دست شیعه، قدرت سیاسی دست شیعه نبود، شیعه حکومت تشکیل داد، بسیاری از اعرابی که در ظاهر دشمن اسرائیل بودن، درست یا نه، چی شد؟ خیلی جالبه، هی دارن پرت میشن اون بر، اعلام میکنن کویت داره اعلام میکنه، عربستان سعودی میگه ما دنبال رابطه ایم، مصر رفت رابطه برقرار کرد، اردن رابطه برقرار کرد، بعضی سادن بین مردم میگه بابا اینا خود عربا رفتن این کارو کرد. تو خود فلسطین بخشی از فلسطینی های محمود عباس یا ابو مازن رفت گفتش که نه ما میخوام ارتباط برقرار بکنیم. میبینی چرا؟ چون یک سری از مؤمنین شروع کردن مقاومت کردن، همین، هیچ کاری نکردن فقط مقاومت کردن، یعنی دور خودشون یه دیوار کشیدن گفتم تو کاری نداری برو کنار، برای تو الله منکم، من از تو آمریکا الان براءت میکنم، من تو اسرائیل الان براءت میکنم، برو کنار، مرگ بر تو آمریکا، مرگ بر تو اسرائیل، برو کنار. همین شروع شد ریختن بیرون، بیرون ریخت، بیرون ریخت، هی اذیتمون کردن، هی اذیتمون کردن. در مجموع بعد 38 سال میگم 39 سال میگم 6 ماه دیگه داره تموم میشه. آ شد اینجاست که وقتی خیرالبریه رو پرسیدن آقا رسول الله فرمود انت یا علی و شیعتک یا علی خیرالبریه، این اصلا خود تو شیعیان توید، براءت از کی؟ اون یه بابایی که تولا 100 کفن پوسونده یا تفکرش که هنوز هست؟ میبینی فلزا یه کسی مثل شیخ زکزکی الان تو زندان، یه چشش کور، 3 تا بچه شهید، یه کسی دیگه هم هست شیعه است، اونم لباس پیغمبر تنشه، تو انگلستان حسینی هم بهش دادن، شبکه ماهواره‌ای هم بهش دادن. این عجیبه ها، بعد خودت نمیپرسی که این چرا اینطوریه، چرا با اون کاری نداره با این کاری داره؟ برای اینکه این ضد اسرائیله، برای اینکه براءت داره، برای اینکه براءت این فرقی، هر دوتشون دم از براءت میزنن، براءت این بروزه، براءت اون مخصوص مرده هاست. برای همین برو به مرده ها فوش بده، اونا از خداشون درک، برو انقدر فوش بده تو جونه دلات. اما اگه براءتی به روز شد اساس از ظلم و جور رو شناختی که همون صهیونیست ها و اون یهودی های منحرف بودن، امروز هم اونا هستن. شما میبینی پا تفکر این محسن حججی بار میاد، پا این تفکر یه دونه شهید مدافع حرم نداری. میبینین اینا عینیه ها، یه دونه شهید مدافع حرم درست حسابی نداری. آیت الله سیستانی لشکر درست میکنه، پول میده، اسلحه میخره، میگه برید بجنگید با داعش، این طرف خبر نیست، یا اگه باشه در حد یه ادو اطوار یا تبلیغاتی. با او هیچ مشکلی ندارن، رسانه بهش میدن، رسانه این یکی رو حذف میکنن. چرا؟ چون این داره کار میکنه. میدونید که روز به روز بر تعداد شیعیان آفریقا داره افزوده میشه، زکزاکی تو زندان مردم دارن همجه شیعه میشه. شما خوشم مثلا چرا این انداختن زندان؟ مگه چی میگفت؟ چیزی نمیگفت که، میگفت روز عاشورا اربعین میرید خون بدید به یاد ابا عبدالله. تو اون کشور آفریقایی فقیر که همه چی پولیه، طرف میره تو بیمارستان میگه امروز خون رایگان بمرسیم، میگن چه؟ میگه امروز روز عاشورای شیعه هاست. یه عجب مذهبی اینا، نه کی میگه امامشون امام مهربونیا بود، او خون داد برای آزادی بشریت، اینا هم دارن خون میدن برای آزادی بشریت. این اینو ترویج میکنه، اون غمزنی رو ترویج میکنه. یک زمانی غمزنی بله یه جایی بوده، اون موقع شاید ایرادی نداشته چون رسانه‌ها نبودن، هرچند گفتیم سنت اصلا شیعی نیست، این از طریق قفقاز از ارامنه منتقل شده، برای حضرت مسیح این کار میکنه، در زمان صفوی ها منتقل شده اومد، متوجه؟ یا مثلا تو عربستان سعودی که شیعه ها خرمال شدن، ترسو ان اونجا شیعه هاشون، اینقدر امنیتی باشون برخورد کردن، مثلا اون مرحوم شیخ نبر گفت قمه بزنید، چون میخواست این روحیه چی؟ شجاعت رو اینا رو تشجیعشون کنه. اما نه این روزی که رسانه ها صبح تا شب از خداشونه که شما اینطور، اینی که داره شیعه رو اینجوری معرفی میکنه سرکوب، اونو میگه تو بیا آمبولانس هم برای عمه زنون کنار تو لندن میذاره. تو لندن اگه مرغ و سر ببری پوستتو میکنه پلیس، میگن اشاعه خشونت. میدونید دیگه انگلستان قانون داره تصویب میکنه که همایش شیرخوارگان باید باش برخورد بشه. همین برای حضرت علی اصغر میرن جمع میشن. چرا؟ میگن اشاعه خشونت. چیش اشاعه خشونته؟ میگن این که بگی یه بچه اینجوری کشتش، بگی یه بچه اینجوری کشته شد اشاعه خشونت، جلو مردم قمه در میزنه تو کلت، خون خونریز رو زمین را بندازی، اشاعه خشونت نیست. بارها ما تو این کشورها، بارها تو این کشورها ما به واسطه این قربانی کردن سفارت خونه هامون مشکل داشتیم. عثمان مثلا می آوردن قربونی میکرد به سنت های خودمون، پلیس اونجا می اومد، مردم شکایت میکردن آ اینا یه گوسفندی رو سر بریدن چه چه چه. اینا قوانین دارن. 11 سپتامبر رو این همه فیلم ازش شما تا حالا دیدید، یک دونه جنازه تا الان ندیدید، یک دونه. فقط ریختن رو نشون میده، چون قانون رسانه‌ای دارن حق نشون دادن جنازه و کشت و کشتار این چیزا ندارن، اما فیلم های اینا رو رسانه‌ای میکنن. نه خودم نمیپرسید. یعنی این میشه یک نفری که فهمی از براءت نداره، دقیقا تو پازل اساس از ظلم و جور داره مشارکت میکنه، کامل داره خلط صورت میگیره، میگه براءت، براءت کهن، این میگه براءت نوین و امروز و بدروز، میگه نه نه این نه. خیلی عجیبه. در روز عاشورا یا باید با امام حسین بیای یا جلوش بایستی، حالت وسط نداره هیچ کس. اصلا اگه هر فکر کنید، هر اینجوری میکنم، گفتش که آقا من اصلا نمیخوام، نه با تو میجنگم، میرم کنار، تو بچه پیغمبری، این طرف من مطمئن نیستم، جهنمی بود 100%. مثل زبیر، زبیر تو جمل نجنگید، جهنمی. از امیران موفق قاتل فرمود القاتل و مقتول کلاه ما فی النار. با امام حسین میبر، امام حسین تنور داغ 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 میکنه تا صداها در بیاد. حضرت نزدیک 16 17 تو خطبه خوند. اون خطبه آخریه رو وقتی خوند میگه 18 نفر از سپاه عمر اسد برگشتن. حضرت اون 18 نفر هم میخواد برگرده. یکیشون از خوارج بود، شروع کرد گریه کردن، داد میزد از اون دور. حضرت فرمود میگه این طرف کن، نه من اصلا نمیام، همین طرف با همینو میجنگم. این 18 نفر همونجا تو خود سپاه شمشیر کشتن، شروع کردن با عمر سعدی ها جنگیدن. گفت حالا چرا گریه میکنی؟ گفت به حال اون بچه ها دارم گریه میکنم. گفت اونا اینجا چیکار میکنن؟ از خوارج. جالب این آدم حرفش این بود، میگفت من نه با یزید کار دارم، نه با معاویه کار دارم، نه با عمر سعد، فقط اومدم فرزندان علی رو بکشم. از خوارج بود. وقتی حضرت استدلال براش آوردن، دلش ببین برگردوند، این شد از شهدای کربلا. ما شما فقط ماجرا هور رو شنیدید، بعد چطور صداش حضرت فهم ای برادرم به همین آدم. گفت تو من برادر شد، تو دشمن بودی. امام حسین میرسید با شمشیر اونو زده بود. تو کربلا حضرت اینطور عمل کرد، یعنی هدایت همین شمر ملعونو. می 12 نفر آمدن. بذار از قبل ترش بگم. میگه حضرت وقتی اومد وارد خیمه شد، به حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که یه پیرهن کهنه عتیق عربیش، خب برو یه پیرهن کهنه بردو پیدا کن. آقا برای چی؟ خب برو پیرهن کهنه بردو بیار. رفت گشت پیرهن کهنه بردو شد. امام صادق میفرماد با نوک خنجر یا شمشیر شروع کرد تیکه تیکه کردنش. گفت چی کار داری میکنی برادرم، این چه داستانی؟ حضرت فرمود که دوست ندارم این قومی که من میبینم، چون حضرت میدونه چی کار کرده، چه جوری جدا سازی انجام، قومی که من میبینم به پیرهن خونالود تن منم اینا رحم نمیکنن، در میرن. گفت چرا پارش میکنی؟ گفت میخوام دیگه هیچ میلی نداشته باشم بهش، به همون هم رحم نکن. داش میومد بیرون اون پیرهن، چه یه پیرهن گفتم اینو آبی رو اون تنش کرد لاجبره. حضرت فرمود تو این برای چیه؟ عرضه داشت این برای چیه؟ از زینب آقا عبدالله فرمود اونی که برای اون پیرهن کهنه میاد اون ناامید بر نگرده. ای که از خزانه غیبت گبر و ترسا جیر خورداری، دوستان را کی کنی محروم تو که با دشمنان چنین داری. اومد خطبش و خون حمله کرد. عرض کردم راوی میگه من به عمرم ندیده بودم والله آدم شکسته که فرزندانش به خاک و خون کشیده بشن اینطور به جنگه. حضرت جنگید، یک جا ایستاد، هوا گرم بود، فرمود دود میدید حضرت، تشنگی، سنگینی شمشیر. اینطور که ایستاده بود یک نفر از اونجا یک ملعون یه سنگی پرتاب کرد، خورد به پیشانه مبارک، شکست. حضرت پیراهنش تا آورد بالا این پیشانی رو پاک بکنه، یکی یه تیری زد، چون میگن اصابتی به قلب مبارک، و حضرت سست شد. تا تیر خورد نمیتونست تکون بخوره دیگه، از پشت تیر رو بیرون کشید حضرت، از پشت تیر رو بیرون کشید، یه خورده که خم شد یک نفر از بغل نیزه به پهلوی حضرت. اینو خیلی شنیدم در مورد حضرت عباس. آقا ابا عبدالله فرق مبارک شکافته شد، نفر بعدی کسی بود که از پشت سر شمشیری به فرق مبارک زد. اسب اینجا متوجه شد که اسب جنگ بود، حربی بود، فهمید اسب سوارش دیگه نا نداره، محکم نیست، برش گردوند. اومد اینجا دو چند جور گفتم، من دوتاشو نقل میکنم براتون. یکی اینی که این اسب چون متوجه شد سوارش سست شده، رفت توی گودالی که زینش برابر بشه با زمین که حضرت بتونه پیاده بشه. یه نقل دیگه اینه که افتاد از اسب. پس چرا به گودال رفت؟ این قوی تره ها از نظر حقیر بی سواد. میگه که نگاه کرد خیمه رو، دید اونا کارشون رو میکنن، گفت بذار برم توی این گودالی نبینم. در روایت هست ما نوک زانو خودشو به زور کشون کشون وارد گودال شد، یه خورده خاک جمع کرد، خورده خاک جمع کرد، برای خودش یه متکایی درست کرد، یه بالشی درست کرد، سرشو گذاشت روی خاک. اینجا بود دیگه آروم آروم دورش جمع شدن، چون دیگه سرعت نداره. یکی از انواع قتل‌هایی که در قرآن نهی شده قتل صبره. عرب یه چاله درست میکرد، وقتی اون چیزی که میخواست شکار بکنه میفته تو چاله، میشستن سنگ میزدن، اینقدر سنگ میزدن تا بمیره، هر که رسید زد سنگ چوب میزد. من حقیقتاً بخشهایشو واقعا نمیگم، چون خودم هم نمیتونم، سختمه، قسی القلب میشه. یک لحظه احساس که از سینش سنگین شد، فرمود برو. ببین اون بغل وایسی، من کارم تموم شده، ببین چه قضم خود. روایت میفرماد از اون جایی که تیر خورده بود مثل ناودون خون میومد. گفت من کارم تمومه، برو کنار. گفت نه، این خنجر وقتی گذاشت دید نمیبره، دید. گفت معلوم این جای بوسه پیامبره، کار دیگه. من یه نکته نمیدونم بگم، نمیدونم نگم. در احکام اسلامی وقتی در مورد ذبح دستور داده میشه، میگه 4 رگ و اول بزن. خون چون تخلیه میشه به مغز خون نمیرسه، اعصاب قلب برقراره، خون تخلیه میکنه، چون به مغز خون نمیرسه سریع سوس میشه، اون قربانی دردی رو احساس نمیکنه. امان از برعکس این. شنیده می شود از آسمان صدایی که شنیده می شود از آسمان صدایی که کشیده شعر مرا باز هم به جایی که غزل در آن پی مضمون نو نمی آید، درست مثل همین بیت آشنایی که نزل جناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا تاب زخمهایی که گرفته پیکر او را هماره در پر خیش، مثال شاهد آن خفته در ندایی که نوشتن کسی روی تل ندا سردار که یا رسول ببین جسم بلعرایی که مقطع است و مرمل قتیل و لریان است، نمانده بر تن او آن ردا ردایی که به دست های پر از پینه دوخت مادر من و از تنش به در آورد بی حیایی که برای غارت اموال ما طمع می کرد، برای معجر و خلخال و آن طلایی که پدر خرید زمکه برای سوغاتی و برد دست جسارت به گوش هایی که به زیر مقنعه ها در حجاب مخفی بود، ز چشم بد نظر آفتاب مخفی بود، درون خیمه دویدم درون آتش و دود، کسی رسید و ز گوشم دو گوش باره رو بود، به تازیانه رسید و کمی تعلل کرد، سه سال دخترک گریت کمی هل کرد، به کنج خیمه آتش گرفته برد پناه، گرفت شعله آتش به دامنش ای آه، دوید و رفت که با عمه‌اش گلایه کند، بدان امید که توبا دوباره سایه کند، ولی رسید و از این غم غمش فزونتر شد، دلش ز پیکر در قتلگاه خونتر شد، گرفت عاطفه را زیر بال و پر عمه، نشست گریه کند بر خودش نه بر عمه، و سیل اشک نگاهش به قتلگاه افتاد، ز حرم گریه او هیئتی به راه افتاد، و دست برد به قرآن و استخاره نمود، دمی که رو به سوی جسم پاره پاره نمود، شروع کرد به آغاز مرسی خانی، دو جمله گفت ولی با زبان طوفانی، هزار مرتبه شوج خدا تو را سر نیست، هزار مرتبه شوج خدا را تو را سر نیست، که بنگری به سر خواهر تو معجر نیست، و سیعلم الذین ظلموا الیمن قلب این قلب. سلامت نبود فهمید.